صنعت خودروسازی ایران دچار بحران شده است. این بحران از هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی در ماه می گذشته و بازگشت تدریجی تحریم‌ها بیش از پیش تشدید شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا موجب سقوط و نوسانات شدید پول ملی ایران و در همان حال بحران تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، خصوصاً صنعت خودروسازی ایران شده است. صنعت خودروسازی ایران پس از نفت بزرگترین صنعت این کشور محسوب می‌شود. صنعت خودروسازی ایران پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا با تولید حدود 1 میلیون دستگاه خودرو در سال در رتبه اول خاورمیانه از نظر کمیت تولید خودرو قرار داشته است. توافق اتمی وین که با بازگشت تدریجی خودروسازان خارجی، خصوصا خودروسازان فرانسوی پژو و رنو و ایجاد شرکت‌های مشترک تولیدی با خودروسازان اصلی ایران مانند ایران خودرو و سایپا همراه بود، چشم‌انداز روشنی را در این بخش گشود. پیش از راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید، دست اندر کاران صنعت خودروسازی و بسیاری از مردم ایران انتظار دو برابر شدن تولید خودرو در محدوده 2 میلیون دستگاه در افق سال 2020 میلادی را داشتند و همچنین افزایش بی سابقه کیفیت خودرو و صادرات گسترده تولیدات داخلی را انتظار می‌کشیدند. آنان با خوشبینی بسیار زیاد رویای مبدل شدن ایران به یکی از مهمترین قطب‌های خودروسازی در جهان را می‌دیدند. رویایی که با بازگشت تحریم‌های بسیار شدید آمریکا علیه ایران فرو ریخت. برخورد با واقعیت‌ها و تحمل آن بسیار سخت است، خصوصا زمانی که دریابیم نه تنها امیدها به آینده از بین رفته، بلکه هر آنچه پیشتر داشتیم نیز دچار خسران و کاستی شده است. مجله اقتصادی امشب ما به بحران در صنعت خودروسازی ایران می‌پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی در بریتانیا، میهمان این مجله اقتصادی هستند. تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته با کاهش بیش از 57% همراه بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در 8 ماهه نخست سال جاری تولید انواع خودرو در ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در حدود 25% کاهش یافته و از 960,003 دستگاه به 721,363 دستگاه کاهش یافته است. آقای دکتر مادی، درود بر شما.
درود بر شما آقای دکتر بهزادی، سپاسگزارم که از من دعوت کردید که با شما باشم در این برنامه.
ما هم سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. شما این آمار افت و ریزش تولیدات داخلی صنعت خودرو ایران رو چگونه بررسی می‌فرمایید آقای دکتر مادی؟
بله، من تصور میکنم که در این تمام این سالها این باور من بوده بر پایه سهم خودروسازی در صنعت شدن ایران و در تولید ناخالص ملی بدون نفت که این مهمترین صنعت ماست، هم از نظر انتقال تکنولوژی، هم از نظر اشتغال پایدار و هم از نظر استعداد برای افزایش ارزش افزوده در صادرات ما و در حقیقت هل دادن صادرات ما به طرف کالاهایی که نیمه خام یا نیمه فرورده نیستن. این آمارهایی که شما دادید نگران کننده هستند. در بهترین سناریو من فکر میکنم یک کمی واقع بینانه تر باشیم، زنگ خطر بسیار بسیار پرتنینی هستند، برای که این 25% کاهش تولید در 8 ماه نخست امسال تا الان در مقایسه با دوره مشابه پارسال، اگر ما نگاه بکنیم در کنار این رو اضافه بکنیم که ارزش افزوده هر خودرویی که در ایران تولید شده نسبت به همون مدت در سال پیش بین 8-11% کاهش یافته، یعنی ما ارزش نهایی تولید این صنعت رو نسبت به پارسال اگر نگاه بکنیم تقریبا نزدیک 34%، یعنی 1/3 کاهش داره که این بسیار بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. یک، برای اینکه خودروسازی در مرحله های گوناگون در این چند سال بین 920,000 نفر تا 980,000 نفر اشتغال داشته، خودروسازی مستقیم و قطع سازان. دو، اینکه بیشترین انتقال فناوری رو در در این بخش ما داشتیم، در بخش‌های دیگه بسیار بسیار کمتر بوده. و سه اینکه ما اگر نگاه کنیم به ویژه در دوره دولت پیش و حتی در این دولت هم میتونیم ببینیم که واردات خودرو یکی از بزرگترین چاله‌های سیاه بلع ارز صادرات نفتی ماست. اینها رو همه اینها که می‌گذارید، این در حقیقت شما اگر می‌خواید یک سوژه رو انتخاب کنید که میزان خطر رو روی اقتصاد ایران نشون بدید، این همه بخشی که شما انتخاب کردید.
نگاهی گذرا به بافت و زیرساخت‌های صنعت خودروی کشور نشان میده که به رغم مشکلات بسیار زیاد در حوزه کیفیت، تاکید میکنم در حوزه کیفیت، ایران از جمله نادر کشورهای نوخاسته جهان بوده که زیرساخت‌های لازم رو برای گسترش صنعت خودرو داشته و در صورت تحقق سه شرط اساسی، یعنی رفع مشکلات ژئوپلیتیک، مشکلاتی که الان ایران با کشورهای منطقه درگیره و با آمریکا و موجب تحریم‌های شدید آمریکا شده. شرط دوم، شفافیت در ارتباطات اقتصادی و مالی داخلی و بالاخره خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در این بخش میتونسته موجب شکوفایی این بخش بشه. آقای دکتر عمادی، نظر شما چیه؟
این درسته. این در حقیقت نسخه‌ای که شما توصیه میکنید یک توصیه‌ای که پذیرفته شده در تمام کشورهایی که در این صنعت توفیق داشتن. چند سال پیش من معمولا نام نمیبرم، ولی این بار میکنم این کارو. در یک گفتگوی آقای کارل دیبا که یک زمان عضو کابینه بودن در جمهوری چک، در کابینه اول آقای هاول که رئیس جمهور بودن و اونجا یک نقش مهم در انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی داشتن، صحبتی بود این بود که در غرب آسیا و در جنوب اروپا تنها کشوری که استعداد انسانی و پیشینه تاریخی رو داره که تبدیل به یک تولید کننده واقعی خود رو بشه، که این تولید کننده واقعی به صورت که 80% تکنولوژی شما تکنولوژی بومی در بتونید حالا با لایسنس یا با مجوزهای لازم تولید کنید، که این کار رو کره ای هم کردن، ژاپنی هم کردن، تمام کشورهای صنعتی پیش از ما کردن، ایرانه. و ایران اگر این سه شرطی که یا این سه پیش نیازی که شما اشاره کردی انجام داد، من اینو میخوام یکم بیشتر از ابتدای برنامه شما برم، این واقعا ممکن بود که ما بعد از پنجره زمانی 2016-2026 شاهد این باشیم که حتی تولید خودرو در ایران بالای 2,200,000 واحد باشه. و این قراردادهایی که در اون زمان مسئولین در سیات اسپانیا و در اشکودا داشتیم، این صحبت بود با توجه به دستمزد کارگران صنعتی در خودروسازی ایران که حتی اینها یک مقدار همون کاری که با لهستان کردن، با مجارستان کردن، یک مقدار کارخانه های خودشون رو در اروپا کم بکنن، ظرفیت رو از ایران استفاده کنن، نیروی کار ایران، که به نظر من یک سناریو ایدئال بود برای ما که کارگر ایرانی خودروهای اروپایی رو با برند اونها تولید کنه و این به اروپا صادر بشه. ولی خب وقتی که شما شفافیت نباشه و منافع ملی در برنامه ریزی و در اجرای برنامه ها نقشی نداشته باشه، این طبیعتاً به اینجا میرسیم الان که ما که این در نظر من شاهرگ اقتصاد ما از نظر صنعت و از نظر کم کردن نیاز ما به استفاده از ارز نفتی به اینجا رسیده که الان شما و من مستقل از همدیگه نگرانی مشابه داریم که این صنعت واقعا چه خواهد شد و چه بلایی قرار به سر این صنعت بیاد.
همونطور که اشراف داری، صنعت خودروی کشور دو بخش داره، بخش بالادستی و بخش پایدستی. در بخش بالادستی صنعت خودرو ایران خودرو سازان قرار گرفتن، آنها عمدتا دولتی هستند و شائبه نفوذ شبکه‌های مافیایی در آنها که به مافیای خودرو ایران معروف شده بر سر زبان هاست. از مهمترین خودروسازهای ایران میتوان به سایپا و ایران خودرو اشاره کرد که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده قریب به 90% تولیدات داخلی خودرو را در ایران دارند. و ما در بخش پایین دستی صنعت خودروسازی ایران در حدود 1200 شرکت بزرگ و کوچک قطع ساز وجود داره که برخی از مقامات اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو میگن که اکثریت خودروهای ایران تولید قطعاتشون و مونتاژشون تولید داخلی و تولید ایرانه. آقای دکتر عمادی، نظر شما چیه؟ آیا واقعا ایران قادره که نزدیک به 100% قطعات خودرو رو در داخل ایران تولید بکنه.
این پاسخ شما هم میتونه بله باشه هم میتونه نه. اگر شما میخواد خودروهایی رو بسازید که اینها تکنولوژی به خصوص موتور و گیرباکس تکنولوژی قبل از 1985 بله ما این توان رو داریم، یعنی قطع سازان ما میتونن مثلا الان گیرباکس های غیر اتوماتیک که اینها تنظیم کننده های کامپیوتری روش سوار نیست که میزان انتقال نیرو رو به دیفرانسیل کنترل کنه بسازن، اینا این ما داریم، اینا ما در حدود 17-18 ساله که داریم. اما اگر شما میخواید گیرباکسی بسازید، گیرباکس اتوماتیک یا نیم اتوماتیک بسازید که رنو در فرانسه یا وکس واگن در آلمان تولید میکنه با اون تکنولوژی، حالا تکنولوژی روز هم نباشه ولی مشابه اون باشه، در چیز نه اینا ما نداریم. در بهترین حالت اگر ما نگاه بکنیم خودروهای ما میتونیم بسازیم که این خودروها در چارچوب توان صادراتی قابل رقابت باشن با خودروهایی که ترکیه، رومانی و در این زمان که شما با من صحبت میکنید و هند و مالزی باشن و چین در مرحله بعدش. ولی کم این امکان هست با اون قراردادهایی که بسته شد و اون توافقی که ما مثلا با مرسدس بنز داشتیم، بعدش توافقی که با وکس واگن داشتیم، همین توافق سیتروئن رنو که این انتقال تکنولوژی رو پذیرفت طرفای اروپایی که به ایران شتاب بده. بله این حالا میدونم که ممکنه هم شما هم من اینجا مورد انتقاد بشیم، هیچ دلیلی نداره که فناور ایرانی، مهندس ایرانی، نیروی کار ایرانی نتونه این تکنولوژی رو بومی سازی و بومی بکنه. منتها مهم اینه که شما بهترین نیروی کار و مهندسی رو هم داشته باشید، ولی وقتی یه مدیریت فاسد، یک مدیریت خودمحور، یک مدیریت راندخواه داشته باشید، خب طبیعتاً این نیرو رو ما دیدیم، این نیروی کار که روسیه بهترین مهندسین رو داشت ولی کن بدترین خودروها رو در دنیا در اون زمان که ولگا و موسکوویچ بودن تولید میکرد. اینها تکه های یک پازل هستن که وقتی شما درست بگذارید یک تصویر بسیار مثبتی میده، ولی چون در ایران ما نداریم این رو، من تصور میکنم که اگر 10 سال دیگه هم یا شما و من یا جانشینان ما در یک همچه برنامه باشیم، باز این صحبت خواهد بود که ما نتونستیم برسیم به 100% بومی سازی تولید خودرو در ایران.
نزدیک به 550,000 کارگر و کارمند در 1200 شرکت قطع ساز خودرو در ایران کار میکنه، ولی از طی چند ماه گذشته نزدیک به 200,000 نفر اینا، آقای دکتر امادی، بیکار شدن. 100 شرکت قطع ساز تعطیل شده، این فعالیتاش رو تعلیق کرده. به این ترتیب آیا این عمق این فاجعه همطور که ما پیش قطع سازا میبینیم به این اندازش پیش خودرو سازا نمیبینیم، پیش سایپا و ایران خودرو، چطور میشه، چه کار میشه کرد که حداقل قطع سازا رو نجات داد از این شرایط اوج بحران؟
بله، ما اگر نگاه بکنیم ژاپن یک همچین بحرانی داشتن در دهه 70 که یک مقدار محدودیت های وارداتی که امریکا بست پس از بالا رفتن قیمت نفت که کالاهای خودروهای امریکایی خیلی از تقاضا افتادن و امریکایی ها به طرف ماشین‌های ژاپنی اومدن، امریکا یک نوع تعرفه بست و اون طرف ها خیلی ایجاد هزینه کرد برای صنعت خودروسازی ژاپن و اینجا قطع سازان ژاپن خیلی زیر فشار رفتن، چون نه اونها سپرده های مالی یا نقدینگی های تویوتا یا هوندا داشتن، نه اون تماس های پوششی دولتی وزارت تجارت بین الملل و صنایع که میتی هست. اونجا کاری که کردن همون وزارت صنایع که ما در ایران هم مشابهش داریم، در ایران هم واقعا ما اون مدل ژاپن رو خواستیم کپی کنیم ولی این کپی خیلی ناموفق بود، این بود که یک صندوق حمایت مالی تشکیل شد که این صندوق حمایت مالی در برای 3 سال با دادن امکان وام به خودروسازان دو راه حل رو ممکن کرد. برای یک مقدار این که اگر اینها میخوان به کالا تولید قطعات دیگه خارج از خودرو روی بیاورن، بتونن این انتقال به اصطلاح نوع تولید و تبدیل ماشین‌آلات، و دو این بود که یک مقدار کمک کرد که اینها قراردادهایی بستن، به ویژه این قراردادها به خودروساز ایران بریتانیایی اون موقع لیلاند و هیلمن که یک مقدار قطع سازان ژاپنی برای خودروسازان بریتانیایی قطعه می ساختن. اون هم باز شما نیازمند برنامه ریزی و یک برنامه دراز مدت داشتن و اینکه یک مدیریت سالم داشته باشید. اینطور نیست که قطع سازان نشه نجات داد، نشه یاری داد. میشه اگه شما این برنامه داشته باشید و منابع رو این بگذارید، میتونید اینها رو کمک کنید که تنوع تولید و در حال تنوع بازار داشته باشن. ولی چون در ایران اگر شما همینطور که اشاره کردید که مثلا من کلمه بسیار درستی بخشی از اون مافیا نباشید و اون کسر مافیا روی سرتون نباشه، هیچ گونه حمایتی رو نمیتونید انتظار داشته باشید. خودروسازان در حال حاضر مثل، من بدون توهین میخوام اینو بگم، مثل یک گله گوسفند هستن که ما انداختیم اینها رو و گرک‌های مختلف که از رقابت جهانی باشه تا مافیای داخلی اینها رو چپ و راست در حقیقت از گله جدا میکنن و قربانی میکنن. و این به نظر من مسئولیت عمده دولت و اینجا اینو من مستقیم روی میز دولت و وزیر صنعت میگذارم که اگر قرار باشه حمایتی صورت بگیره، این حمایت بعد از قطع سازان باشه، نه ایران خودرو و سایپا. اونها اصلا به نظر من شایستگی دریافت یک همچین حمایتشون ندارن، ولی این قطع سازان هستن که صنعت رو زنده نگه داشتن و روی پای خودشون نگه داشتن با کمترین امکانات.
بله. خب یه پرسشم در مورد تخصص شما میکنم که دو مسائل مالیه. همونطور که میدونید تحریم‌های فراسرزمینی بانکی و خصوصا بانکی و مالی آمریکا تعاملات مالی شرکت‌های بالادستی و خصوصا پایین دستی صنعت خودروسازی ایران رو مختل کرده و دسترسی قطع سازان رو به مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌کردن خیلی مشکل کرده. شما به عنوان مشاور بین‌المللی مالی چه توصیه میتونین بدین که این مسائل یکمی حل بشه، مشکلاتشون حل بشه؟
من تصور میکنم الان ممکن این پیشنهاد خیلی با کم داشته باشه، ولی ما الان نیاز بسیار بسیار فوری داریم به پیدا کردن شریک های خارجی که اینها با دادن حالا هر گونه امتیازی از قبیل امتیازهای 10 سال معافیت مالیاتی و دادن تسهیلات صادراتی و تبدیل ارز که اینها بیان و با آوردن سرمایه لااقل برای مصرف داخلی کشور افزایش تولید بکنن که تقاضا برای کالاهای قطع سازان بالا بره و اینا نجات بدن و اون دو شرکت یا اول شرکت با
ایران خودرو و سایپا،
بله، که حالا ما با مدیریت چون مشکل داریم ولی بالاخره اینها جزء زیر ساختارهای صنعتی ایران هستن، اونها هم به طرف ورشکستگی کشیده نشن. ولی که برای خود اون هم شما وقتی میخواید، مثلا اینجا مثال بزنم، شرکت هوای چینی یا شرکت اشکودا مثلا می صحبت میکنید که با اینا میبینید که اینها وقتی میفرستن، یا حتی من کانتیننتال هم میگم برای قسمت تایر سازیش، اولین چیزی که ایران از اینها پرسیده شد این بود که شما سهم ما چقدره، در این سهم ما درآمدی که شما خواهید داشت سهم ما چقدره. این سهم ما سهمش خودروساز یا تولید کننده ایرانی نیست، سهم همون ابزارهای مافیایی کشوره. بدون داشتن یک شفافیت و پذیرفتن استانداردهای رسیدگی به حسابها، اون که من و شما میگیم حسابدار آدیت شفاف، هیچ ورود سرمایه‌ای برای ما برای این بخش میسر نخواهد بود. و دولتی که در حال حاضر به خاطر بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کمترین توان مالی رو نداره و ماه به ماه مانده که چطور تامین بودجه های جاریشو بکنه، نمیشه انتظار داشت که اینا تزریق سرمایه بکنن، چون نیست در دسترس اینا. ما به سرمایه خارجی احتیاج داریم، سرمایه خارجی هم در اون تا شفافیت نباشه و کوتاه کردن دست این مافیا نباشه ممکن نیست. ولی این هم اینطور نیست که آقای دکتر بهزادی که بگیم این نمیشه، کشورهای دیگه کردن، کشورهای دیگه هم این مافیاهای اقتصادی داشتن، با یک عزم ملی و با یک تغییر ساختاری در مدیریت این کار رو موفق شدن. ولی چون در ایران ما نیت سیاسی و انسجام برنامه‌ریزی نداریم، همین در این برخود افتادیم و روز به روز صنایع ما بیشتر در حقیقت سلاخی میشن.
وقت ما به پایان میرسه و من این فرصت رو مغتنم میشمارم و یک بار دیگه از شما آقای دکتر عمادی که وقت خودت رو به ما دادید و به پرسش های ما پاسخ دادید سپاسگزاری میکنم. برای شنوندگان عزیز یادآور میشم که آقای دکتر مهتاد عمادی اقتصاددان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا هستند.